بسم الله الرحمن الرحیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، چند جلسه ایست که در محضر حافظ هستیم و گلگشتی در اندیشه سراسر شورانگیز و دلربای این عارف بزرگ لسان الغیب هستیم. رسیده بودیم به بیت سوم که احساس میشه که حقش خوب ادا نشده. معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی شما نقاب میفرمایید، نقاب متنوع. اولا مقام ذات هیچ وقت و برای هیچ کس ظاهر نمیشه، برای همیشه مستوره، اصلا راه به مقام ذات نیست. بنابراین میشه خود صفات رو نقاب ذات دانست، اما خود صفات هم که ظاهر میشه باز نقاب داره. خود یک صفت حق تعالی، حتی صفت علیمش، صفت حکیمش، صفت قادرش به تمام معنی اگه ظاهر بشه و نقاب نداشته باشه که هیچی باقی نمونه. اونم در نقاب، و نقاب هم در نقاب هست، نقاب ها متفاوت. و اینجا حافظ وقتی داره این حرف میزنه، تنها به مدعیان نیست. در شعر اول حمله به مدعیان بود، در اینجا میخواد بگه همه کس حق تعالی رو در نقاب میبینه. اصلا حق رو جز در غیر نقاب نمیشه دید و نمیشه تعقل کرد. دیدن که نه به چشم ظاهر و حتی نه به چشم شهود، حتی به تعقل، به چشم شهود، به مقام ادراک، کل ادراک. انسان درکش نسبت به حق تبارک و تعالی در نقابه. اساسا ما هرچه ادراک بکنیم خالص هیچ چیز نمیبینیم. ببینید ما هر چی که ادراک بکنیم خالصش رو نمیبینیم، به خصوص حق تعالی. ما در یک صورت اشیاء رو ادراک میکنیم. حالا منتج حکمای ما البته تلاش میکنن میگن ما در این عالم ماهیات واقعی اشیاء رو درک میکنیم. این امکان پذیره، برای اینکه شکاک نشیم، سوفسطایی نشیم، ماهیات اشیاء رو درک میکنیم. ولی ماهیات که نشان دهنده حق نیستند، که حق، حقیقت حق جلت عظمتو تبارک و تعالی همیشه در نقابه. برای عالم و عامی هر کسی میخواد باشه، پس هیچ وقت بدون نقاب قابل رؤیت و قابل ادراک یعنی حق تعالی برای هیچ کس نیست. حتی انبیا در یه نقاب، منتش نقاب ها متفاوته، اونام در نقاب حضرت حق رو میبینه. بنابراین هر کس حکایتی به تصور چرا کنه، که گفتیم بی خودی کسی نمیتونه بگه حالا خدا اینه. و به همین جهت ما حق نداریم خداوند را، خیلی مسئله مهمه، ما حق نداریم خودمون خداوند را توصیف کنیم. ما وقتی خدا را توصیف میکنیم باید ببینیم که اولیای کامل چجور توصیف کردند، باید ببینیم که خود خداوند چجور خودشو توصیف کرده. به عبارت دیگر یعنی خداوند خودشو توصیف کرده در قرآن کریم، من حکیمم، من علیمم، همونایی که خودش گفته من هستم من باید بگیم، یا حداقل امام معصوم یا پیغمبران گفتند. اما اگر چیزی خداوند خودش نگفته باشه یا امام معصوم یا پیغمبر نگفته باشه، ما حق نداریم اون کلمه رو. به همین جهت همه فقها و همه علما معتقدن که اسم الله توقیفیه. توقیفی یعنی چی؟ یعنی باید رسیده باشه از جانب خدا. مثلا ببینید شما در فلسفه، همه فلاسفه از ارسطو گرفته تو فلاسفه اسلامی، از ابن سینا، فارابی تا ملا صدرا، همه میگن خدا واجب الوجوده و شکی هم نیست. خدا واجب الوجوده بدون تردید، من و شما هم اعتقاد داریم، همه مردم هم اعتقاد دارن که خدا واجب الوجوده. عرض کنم که خدا علت العلله، تردیدی نیست. اما شما در مقام مناجات و در مقام عبادت یا در نماز مثلا بگو یا واجب الوجود، نمیتونی بگی. اگه بگی نمازت هم باطله. اصلا این اسم چون از طریق معصوم نرسیده، از طریق یعنی خود خداوند خودشو نگفته واجب الوجودم من، اما هست، یعنی وجودش واجبه، شکی نیست. علت العلل یعنی علت همه، سبب هم، مسبب الاسباب، همه چیز از اوست، اصل اوست. اما این کلمه سبب به کار نرفته، کلمه علت به کار نرفته، کلمه واجب الوجود به کار نرفته. این کلمات شما نمیتونی به کار ببری،
اسمای خودش استفاده کن،
اسمایی رو به کار ببر که خودش گفته، برای اینکه اینا همه نقابه، منتش اون نقاب متناسب همون هم نقابه، باز اون نقابه است که خودش گفته. این در این مقاله که من نوشتم اسمش نیایش فیلسوفه همین اونجا گفتم. البته فارابی تنها فیلسوفی بوده که اومده در با خداوند مناجات کرده، یه رساله‌ای داره به نام الدعا و اونجا به اصطلاح فلسفی به خدا مناجات کرده، یعنی فقیهانه نیست، یعنی مجاز نبوده این الفاظ به کار ببری، ولی اصطلاحات فلسفی رو همه رو به کار برده و حال مناجات کرده. منتها این نماز که نخونده، با اینکه خب تو دلش خواسته به این زبان مناجات کنه کرده. اما از نظر فقهی عرض میکنم اجازه نمیدن که شما به غیر الفاظ وارد شده شما اسم برای خداوند به کار ببری. حق داری خداوند رو به همون اسما و صفات بخوانی که از طریق قرآن و حدیث پیغمبر و ائمه معصومین وارد شده. معذالک همینا نقابه، نقابن در نقابه. خب پس هر کس حافظ میگه چرا هر کسی به تصور خودش چیزی درباره خداوند میگه، و هر کسی همون حدیث هم که خوندیم قبلا، کلما میزتموها به اوهام کن با هوان مخلوقان مثل ما، هر چه تصور کنیم از خدا، هر چه عالی، هر چه جرفندیش باشیم، باز اون غالب ذهن ماست. این شعر هم بارها همینجا خوندیم در همین جلسه. اون چه پیش تو غیر اون ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست. یعنی ابن سینا وقتی با زبان فلسفه آخرین مرتبه که از خدا بگه پایان فکر خودش میگه، ارسطو وقتی بگه پایان فکر خودش میگه، ولی خدا باز از پایان فکر ارسطو بالاتره، از پایان فکر ابن سینا و هر فیلسوفی و هر انسانی بالاتره. پس ما نمیتونیم به پایان برسیم، باید همون اسما رو به کار بریم. حافظ دقیقاً همین مطلب رو داره اینجا میگه، اما یه حرف هست. حافظ در بیت بعد جبران میکنه، خب پس ما چگونه میتونیم بگیم؟ پس ما مایوس میشیم، راهی نیست، ما همیشه باید در نقاب ببینیم و همیشه در پس پرده باید تخت تعالی نگاه کنیم. بیت بعدی رو بخونید تا بگم حافظ داره چه جور جبران میکنه.
بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کن.
به به، حالا میگه اینا رو گفتیم که هر کس حکایتی به تصور چرا کنه و حرف بی خود نزن درباره خدا، اما بی معرفت هم نمون، همچین مایوس هم نباش، نگو حالا که هرچی من بگم تصور منه، من راه ندارم و مایوس نباش، بی معرفت نباش. که در من یزید عشق، این کلمه من یزیدی که اینجا به کار برده حافظ و چقدر زیبا به کار برده، اصلا کلمه خیلی زیبایی نیست، فی نفسه کلمه عربیه. من یزید، من یزید یعنی کسی که اضافه میکنه، یعنی کسی که ازدیاد میکنه، زیاد میکنه. یه کلمه یه قلمبه عربی رو در یه شعر زیبای فارسی به کار بردن، این هنر حافظه که لطمه به زیبایی شعرم نخوره. اون چنون زیبا این کلمه عربی رو به کار برده که یه ذره لطمه به زیبایی غزل نزده. میگه بی معرفت مباش، مایوس نشو، درسته در قالب شما میبینی، درسته حد تصور خودتو بیان میکنی، درسته به حقیقت راه نداری و نمیتونی برسی، اما مایوس نباش و معرفت میتونی پیدا کنی. که در من یزید عشق، اینجا من یزید عشق میخواد بگه باید مرتبه عشق و محبت تا بالا ببری
در بازار عشق.
بازار عشق، و بارها ما خدمت شما عرض کردیم که عشق بدون معرفت نمیشه. عشقی که در این راه هست توأم با معرفته، اصلا عشق بدون معرفت بی‌معنی. یعنی مرتبه عشق، محبت توأم با معرفت رو باید بالا ببری. من یزید عشق یعنی جایی باید اضافه کنی، یعنی زور بزنی، کار بکنی، مایوس نباش، نمون، نگو من حد تصورم همینه دیگه، بالاتر نمیتونم، من یزید اینجا هست. خب حالا من یزید کی اضافه میکنه؟ کمکتونم میکنه. در من یزید عشق، مثل ثانی رو بخونی،
اهل نظر معامله با آشنا کن.
آمین. اونا که اهل نظرن، اهل نظر اشاره به بیت اول غزله که کیمیاگرن، کیمیاگر همونی که مصر و طلا میکنه، اون اهل نظره، با نظر مصر و طلا میکنه، یعنی اولیاء خدا. اولیای خدا که نظرشون نظر حضوریه، اونا دیگه نظر حصولی ندارن. خوب توجه، اونا وصلند، اونا فانیه در حقیقت، اونا نمیشنن تصور کنن، اونا کنج مدرسه نمیشنن، کتاب نمیخونن، اونا وصلند. اهل نظر اینجا یعنی کسانی که نظر پاک دارن، یعنی کسانی که نظر حضوری دارن، یعنی کسانی که واصلن، یعنی کسانی که به مقام فنا رسیدن. اونا با آشنا، اگه شما در راه حرکت کردی آشنا میشی با اونا، اونا اگه با اونا آشنا شدی، اونا همیشه با آشنا نظر دارن، اونا کمکت میکنن و راه رو به شما یاد میدن تا واصل بشی. خودشون واصلن، اهل نظر کسانی هستند که واصلن، واصلینن. اونا دیگه پشت نقاب از نقاب عبور کردن، هرچند اونم یه نقاب ظریفی هنوز باز دارن، ولی از این نقاب های معمولی عبور کردن. در من یزید عشق و من یزید معرفت، که عشق و معرفت همراهن، اهل نظرند و کیمیاگران واقعی اونها هستند، اولیا و انبیا، اونو از آشنا نظر بر نمی دارند. اگه کسی آشنای معرفت باشه، اینجا آشنا آشنای معرفته، کسی که با مقام معرفت آشنا باشه کمکش می کنند و شما بی معرفت باقی نمی مانی. چون اول اون لحن اول حافظ لحن مایوس کننده است، یعنی همه کس در قالب در حد خودش چیزی می فهمه، این حق نیست. خب پس ما کی برسیم؟ ما همیشه حرف خودمونه می زنیم، اون آخرین حرف خودمون می زنه، اون آخرین فکر منه، آخرین فکر من خدا نیست. این کمی یأس دست میده به انسان، بعد جبران میکنه، میگه نه نگران نباش، راه معرفت بازه، من یزید عشق هست، من یزید معرفت هست و کسانی که اهل نظرن، که همون کیمیاگران اول مصرع، اول مطلع غزل هستن، اونا همیشه به آشنا نظر دارن. تو خودت آشنا کن، وقتی آشنا شدی وقت ندایی از پرده به گوش تو میرسه و میبینی و میرسی و ملحق میشی اولیای خداوند.
بسیار خوب، حضرت علامه هم به همین تعبیر میفرمایند که در لسان بزرگان ما امیرالمومنین پیامبر اولیای الهی حضرت زهرا، الممتنع او من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته، خدا رو نمیشه دید، نمیشه با زبان وصف کرد، با ذهنم که نمیشه کیفیتش رو دید، پس تعطیل میشه کلا. اینجاست که اون راهی که فرمودید، حضرت علامه میگه این راه اهل بیت اولیاء الله هستن. بله، چقدر ولایت مداره حافظ،
معلومه،
خیلی عجیبه. بل. چون میگه بی دلیل راه نرید تو این وادی.
در این بیت دوم حافظ، آخر حافظ، تعمیم که بدی، البته ولایت مدار هست، حتما محب اهل بیت حافظ، شکی نیست. حالا اشعار دیگری هم داره که محبت شو به اهل بیت اظهار میکنه، اما اصلا سر لزوم انبیا و اولیا رو نشون میده، اصلا یه فلسفه است. ببین اگر انسان بنا بود با عقل خودش میرسید، چه ضرورتی داشت که پیغمبران بیان؟ اگه همه آدما با تصورات خودشون میتونستن به حق تعالی برسن، چه ضرورتی داشت که پیغمبران بیان؟ اینجا داره نشون میده که چون هر کسی به تصور حکایت میکنه و پایان عقل خودشو بیان میکنه و عقل انسان خفاش صفت طاقت دیدن نور حق رو نداره، هر کسی باشه، هر چند هم عقلش در سطح بالا باشه، هر چه فیلسوف باشه، سر لزوم و ضرورت وجود انبیا اینجا ظاهر میشه.
احسن.
که انبیا باید بیان راه نشون بشه، اونا واصلینن، اونا فرستادگان خود حق هن، خود حق تعالی اونا رو میفرسته، اونا رسولان حق هن و اولیاء خدا، اونا باید بیان راه رو نشون بده. و الا اگر اونا نیان، اونا که واصلند و از جانب خود خداوند مستقیم ارسال شدند و نیایند و نگویند، ما پایان فکر خودمون رو بیان میکنیم. این تمام فلسفه سر لزوم انبیا و اولیاست. حافظ در این حال که داره بیان میکنه و غزل میگه، هم عرفان میگه، هم فلسفه و هم کلام، و این سر ضرورت وجود انبیاست.
بسیار خوب. در مثل دوم هم میفرماید که نگران نباشید اهل نظر، حل من مزید، مدام میگن یا کسی هست که بیاد با ما معامله کنه، یعنی معرفت میفروشن. خیلی عجیبه،
اونا مدعیه.
آره، از سلام علی محال معرفت الله،
محال معرفت الله،
تا ما نمیشنویم، تا نگردی آشناز این پرده،
رازی نشنوی،
رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد
جای پیام سروش،
پیام سروش. بله، ما تا ما نمیشنویم، بله، مدام میگن بیایید،
یعنی پیام سروش. ببین پیام سروش غیبی، آخه گاهی فکر کنن که سروش گاهی هست گاه نیست، اصلا چیزایی که مربوط به حق تعالی است چنین نیست که گاهی باشه گاهی نباشه. اصلا حق تعالی چون ازلی و ابدی و سرمدی و مطلق و علل اطلاقه، همه صفاتش، رحمتش، علمش، کرمش، پیامش همیشگیست. پیام حق، سروش حق همیشه پر، این عالم پر از تنین صدای حقه. صدای حق تعالی در هر ذره ای از ذرات این عالم هست، در هر جمادی، در هر نباتی، در هر حیوانی، در هر شجری، در هر حجری هست. منتها گوش آشنا نیست. اینو بارها عرض کردیم. ببین حضرت کلیم از درخت نغمه توحید شنید. فقط همون درخت بود که نغمه توحید بود یا سایر درخت‌ها نیست؟
همه دارن.
در همه درخت‌ها نغمه توحید هست. اما گوش حضرت کلیم شنید. گوش آدم ها دیگه نمیشنست. شاید حضرت کلیم هم همیشه گوشش نمیشن. در اون لحظه گوشش شنید. ببین اونم باز شاید همیشگی نباشه. در یه لحظه هایی. اما آدم ها دیگه گوش دارن اما نمیشنون. صدای حق همیشه هست. رحمت حق همیشه هست. نگاه حق همیشه هست. علم حق همیشه هست. آمادگی از این طرف. العطیات به قدر القابلیات همیشه اینو بازم عرض کردیم. قابلیت رو باید برد. ببین اصلا یه مسئله هست. اجازه بدید این مسئله فلسفی است من اینجا طرح بکنم. آقای لاریجانی، عالم امکان خیلی وسیعه. دایره عالم امکان چقدر وسیعه؟ چی در عالم فقط ما یه ممتنعات داریم؟ یه چیز هست که ممتنعه، مثلا اجتماع نقیزین محاله، این ممتنعه، شدنی نیست. یا شریک الباری شدنی نیست، این ممتنعه. اما غیر از این دو سه امر ممتنع مثل اجتماع نقیزن، شریک الباری که به ذات ممتنع، اصلا شدنی نیست، چه چیزی ممتنع؟ همه چیز ممکنه. دایره ممکنات چقدر وسیعه. ببینم دایره تخیلات شما چقدر، شما چقدر میتونید تخیل کنه امور رو؟
بی نهایت.
هر چه شما تخیل کنی امکان داره که بشه یا نداره؟
چرا نمیشه.
اگه امکانه، امکان یعنی چی؟
یعنی ممکنه،
یعنی میشه باشه میشه نباشه، هر دو طرف داره. عالم امکان و اون چیزی که به تصور امکانی انسان میاد لایتناهیه. ببینم آیا ممکنی هست که هیچ وقت به تحقق نپیوندد؟
ممکنه.
یه مسئله است ها، یه مسئله طرح میکنه.
تحقق ذهنیش یا تحقق عینیش؟
تحقق عینیش
ممکنه نباشه. بله.
ممکنی باشه که استعدادی باشه که هیچ وقت به فعلیت نرسه.
بله.
ممکنه. داریم؟
بله.
نمیشه.
چطور؟
میدونی چرا؟ برای این که رحمت حق بی پایانه، فاعلیت حق مطلقه. فاعلیت حق مضافه مطلقه؟ فاعلیت
حق مطلقه. بله.
مطلقه. مطلق یعنی چی؟ یعنی حد و اندازه نداره. وقت با مطلق بودن فاعلیت حق تعالی میشه یه امر مستعدی باشه که این در استعداد به خشکی و به فعلیت نرسه، یعنی اون فعل حق بهش، فیض حق بهش نرسه.
شما بین استعداد و ممکن فرق نیست استاد؟
هر استعدادی ممکنه، هر امر مستعد یعنی ممکن، هر امر مستعد
میتونه به
هر چیزی که ممکنه یعنی مستعد، یعنی ممکن یعنی مستعد شده.
استعداد هم به امور عینی و ذهنی اطلاق میشه، ممکن همش مفهومه.
اونم از اقسام امکان. امکان چند قسم داره؟ امکان عام، امکان خاص، امکان ذاتی، امکان استعدادی. استعدادم امکانه، اون توش یه مرحله به فعلیت نزدیکتره. امکان استعداد اصلا بهش میگن امکان استعدادی، امکان ذاتی، امکان عام، امکان خاص، امکان اخص. حالا ما وارد این بخش نیم، این همه امکانه.
خود فعالیت هم میشه ممکن که
همینطوره. این خیلی مسئله مهمه، به همین جهت خواستم طرح این مسئله رو بکنم. مسئله مهمیه، بین فلاسفه مطرحه. ببین حق تعالی فعالیتش مطلقه، فیضش هم دائمه. فیضش دائم هست یا نه؟
چرا؟
یا دائم الفضل. یعنی یک لحظه، حتی یک لحظه در فیض حق توقف میشه فرض کرد؟ که یه لحظه فرض کنیم از ازل تا ابد که فیض حق نرسه.
اگه نازی کند لیلی فروری زند.
و به خصوص دوام فیض. که یک لحظه فرض کنیم که فیض حق قطع بشه. این ممکنه یا نه؟
ممکن نیست.
این ممکن نیست. پس فیض حق دائمه. امکانم استعداده، یعنی قبول. دهن بازه. امکان این دهنش بازه برستن اون فیض. مستعده یعنی دهنش بازه برستن اون فیض. آیا میشه وعده دهنی باز باشد و فیض دائم حق به اون نرسد؟ من یه سوال طرح میکنم اینجا، این مسئله مهمه. حالا حلم نشد نشد، حداقل طرح مسئله کردیم، شنوندگان ما به فکر فرو برن. به نظر شما میشه یه امر مستعدی به فعلیت نرسد یا نه؟
یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن.
و هر امر مستعدی که در این عالم به ظهور، هر امری که مستعد استعداد یعنی دهنش باز باشه، به فعلیت خواهد رسید. به عبارت دیگر هیچ دهن بازی بدون روزی نمیمونه. هیچ امر مستعدی چنین نیست که به فعلیت نرسد. چرا؟ چون هم فاعلیت حق تعالی مطلقه، هم فیضش علی الاطلاقه. بنابراین در فیض دائم و فاعلیت مطلق هر استعدادی باید به فعلیت برسه و خواهد رسید. منتهی حالا لازم است در این لحظه که من هستم، چون آخه زمانم غیر متناهیه، هر چیزی در وقت خودش به استعداد به فعلیت خودش میرسه. منتهی زمان، مگه چقدر زمان؟ لایتناهی زمان داره، همچنان زمان داره شما، و همچنان فیض هست و همچنان استعداد هست و همچنان به فعلیت خواهد رسید.
چون تقاضا بر تقاضا میرسد، فیض اون دریا به اینجا میرسه.
تمام شد دوره.
بسیار خوب استاد. اجازه هم یه میان برنامه ببینید. بسیار خوب استاد. به جای خوبی رسیدیم. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا
کنند.
بله. یعنی اگر اهل آشنایی باشه برای معامله، اهل نظر آماده هن.
اون آماده.
بله. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا اون زمان که پرده برافتد چه ها کنند.
ببین این عالم، حالا این فتنه رو به چند معنی میشه گرفت. فتنه در قرآن کریم کلمه فتنه به کار برده شده به معنی امتحانه. فتنه معنی فتنه واقعی هم هست. فتنه، فتنه آشوب. درون پرده فتنه های زیادی هست. در این عالم چقدر فتنه هست و چقدر امتحان هم که نمیفته. اینجا درون پرده هست، یه پرده هست، بسی فتنه ها هست. یکی دوتا وقت فتنه ها یه رنگ و دو رنگ که نیست، کی میتونه انواع فتنه ها رو بشناسه؟ ببین از وقتی خداوند ابلیس رو آفریده فتنه هم هست. حالا خدا کی ابلیس آفریده؟ اصلا زمان خلق ابلیس هم چه زمانی شما فکر میکنید؟ اصلا ابلیس مخلوق کیه؟ ابلیس شریک باریه یا مخلوق خداست؟
مخلوقه.
مخلوقه، به دست حق آفریده شده. کار ابلیس چیه؟ فتنه‌گری است. این فتنه ها رو کجا انجام میده؟ فتنه ها رو در درون انسان انجام میده. ببین اگر شما شیطان رو به یه فوتبالیست تشبیه بکنی، حالا من این تشبیه هم خواهم بکنم عیب نداره، فوتبالیست در غیر میدان فوتبال نمیتونه بازی کنه. یه فوتبالیست میتونه توی خیابون تنگ، توی خیابونی که ترافیک، بازی فوتبال بکنه. باید یه میدان وسیع داشته باشه تا خوب بتونه فوتبال بازی کنه. شیطان اگه بخواد فوتبال خودشو بازی کنه، یعنی فتنه خودشو انجام بده، میدان شیطان کجاست؟ تو درخته؟
ده.
تو دریاست؟ تو کوهه؟ میدان شیطان وجود من و شماست.
توپشم فتنه است.
توپشم فتنه است. یعنی وجود آدمی
گلزن خوبی هم هست.
آخو گلزن خوبی هم هست. بله، همه چی، همه سرحریفه، همه این نقشه ها رو خوب میتونه بازی کنه. ولی میدان فعالیت شیطان کجاست؟ دریا نیست، صحرا نیست. اگر هم در دریا و صحرا ظاهر بشه، برای انسان ظاهر بشه. ممکنه در دریا ظاهر بشه، ممکنه در صحرا ظاهر بشه، ولی وقتی آدم میبینه. اگر آدمی نبود، شیطان هیچ غلطی نمیتونست بکنه. خوب گوش بده، فرضاً اگر انسان نبود، منقرض میشه از عالم، شیطان چه غلطی میتونست بکنه؟ درختها رو کج میکرد، آبا رو به سر و بالا برمیگردون، هیچ کاری ازش نه، اصلا شیطان هیچ کاری ازش نمیاد. نه حریف درخته، نه حریف دیواره، نه حریف آسمانه، نه حریف زهره. شیطان میدان بازیش و میدان فعالیتش وجود انسانه، در وجود انسان فعالیت میکنه. حالا اگه از بیرون هم گاهی شیطان ظاهر بشه، در مقابل انسان ظاهر میشه. ممکن تو دریا، صحرا، جماد، شجر، حجر ظاهر بشه، ولی در برابر انسان، یعنی از درون انسان به بیرون و از بیرون در درون انسان. خلاصه با انسان سر و کار داره شیطان، و اصلا کارش هم فریب انسانه و قسم هم خورده. خوب گوش بده، چه قسم عظیمی خورده. این باید به قسمش عجب حرفیه. اتفاقا شیطان با همه این لعنتی بودنش، با همه این شیطنتش، به قسمش وفاداره. فقط به قسمش وفاداره. میدونه قسمش چیه؟ حالا من آیشو برات میخونم. میگه فبعزتک لأغوینهم اجمعین، خدایا به عزت و جلال تو همه را گمراه خواهم کرد. به این قسم وفاداره، تا ابد هم وفادار باقی مونده.
الا عبادک
منهم المخلصین. این مخلص هم یعنی تو خالصون کرده باشی دیگه، اونجا کار از من نمیاد. اگه به دست تو خالص شده باشن، یعنی انبیا و اولیا. یه مخلص داریم یه مخلص. مخلص کسی که به دست خدا خالص شده. اونا که مخلصند و به دست تو خالص شدن، من زورم نمیرسه، ولی اونا من کار خودم میخوام بکنم، زورم نمیرسه. خب این فتنه است در عالم، این فتنه کبیریه، اصلا فتنه کبرا اینه. حالا این همه فتنه که در پرده میرود و حافظ متوجه این فتنه هست و این معضل انسانه ها، آقای لاریجان، انسان شناسی اینه ها. هر کسی فعالیت شیطان ندونه انسان نمیشناسه ها. عظمت انسان هم در این که اسیر شیطانه. اگه شیطان هم نبود انسان خیلی بزرگ نمیشد ها. اگه شیطان نبود انسان حداقل در حد ملک باقی میموند، حد اکثر این ملک. شیطان میاد هم بیچارش میکنه و هم اگه انسان از این دست فتنه شیطان رها شد اوه خیلی بزرگ میشه. یعنی مایه عظمت انسان همون شیطانه است. به همون اندازه که گمراه میکنه، به همون اندازه اگر اسیرش نشودی عزت پیدا میکنی و بزرگ میشی. عظمت تو در اینه که اسیر فتنه شیطان نشوی.
استاد
ها سوال بفرمایید.
شما بفرمایید تشریح.
خب حالا این پرده بر افتاد چه ها کند؟ وقتی پرده بر افتاد و وقت چه اتفاق میفته و چه چیزها ظاهر خواهد شد؟ الان همه درون پرده اتفاقات میفته.
استاد در مورد شیطان انشالله، چون خیلی سال شده از ما، سال شده در یک جلسه
خب
شاید دو جلسه اختصاصا به این بحث بپردازیم. چون شیطان ما داریم که ملا صدرا خیلی ناراحت بود و گرفته بود. شیخ بهایی گفت چته به چی چیز فکر میکنی؟ اتفاقا در دوران نوجوانیش بود، اون شاگرد شیخ بهایی بود. گفت که من در حیرتم که خداوند چرا شیطان را آفرید که بندگانش را اغوا کند. بعد پاسخ میده شیخ بهایی که نه، شیطان بخشی از وجود توست.
نصف وجود آدمه.
بله، جدا از تو نیست،
نصف وجود آدمه.
حالا این سال تو ذهن عزیزان باشه که انشالله در مهد
خیلی شو مناسبت داشت با اینجا فتنه. من به این مناسبت شیطان رو مطرح کردم. والا ببین خداوند، من اینو برای شما عرض کنم، خداوند اسماء حسنای خداوند شما خوب میدونید. دو تا صفته که در قرآن کریم هم هست، هم هادیه
هم مذل
و معز. معز به زهرزه، هادی و معز. معز یعنی عین و زه. هادی و معز،
هادی در مقابل مذل، معز در مقابل مذل.
وقت مذل هم هست، مذل و معز، هادی و معز و مذل. مذل یعنی گمراه کنند. این دو تا صفات خداوند هست یا نیست؟ این اتفاقا ربط پیدا می‌کنه با عرض قبلی بنده که عرض کردم همه چیز باید به کم فعلیت برسه. آیا این اسماء خداوند ظهور باید پیدا کنند یا هیچ وقت ظهور باید پیدا نکنند؟
اسماء مستأثره که ظهور پیدا نمیکنه.
اونا مستأثرن که هیچ کس هم نمیدونه. اسماء مستأثره هیچ کس نمیدونه.
بلا اسم،
ولی اینا مستأثر نیستن چون همه میدونن. خودشم بیان کرده خود. اسماء مستأثره خدا بیان نکرده، هیچ کس هم نمیدونه. اینا اسماء مستأثره نیستن، اسماءی که تو قرآن اومده.
بله، اسماء باید صفاتی رو ظاهر کنن. بله.
باید ظهور پیدا
کنه.
هم هادی و معز باید ظهور پیدا کنه، هم مذل باید. اگر مذل ظهور پیدا نمی کرد چه اتفاقی می افتاد؟
چون هادی هم معنی نمی شود.
این فتنه
دیالکتیک رو می خواهیست.
این دیالکتیک و توحیدی ما یه وقت هم اشاره بهش کردیم، حالا دو مرتبه تکرار شد. ولی اینجا این کلمه فتنه حافظ اشاره به این مسئله است.
ما در قرآن داریم که احسب الناس ایود رکو ایغول و آمن نا
هم لا یفتنون.
این فتنه به معنی آزمونه.
عرض کردم فتنه در قرآن به معنی آزمونه. اما فتنه به معنی خودش هم هست.
با توجه به سیاق مطالبی که در ابیات قبل گفته حافظ، به نظر میرسه این فتنه به معنی همون کسانی است که هر کسی در جایگاه خودش نباشه، هر عملی از او سر بزنه فتنه انگیزه. یعنی آشوب به پا میکنه. یعنی در واقع به یک معنی نگاه به اصطلاح مصلحانه ای به اوضاع و احوال اجتماعی سیاسی زمان خودش هم داره.
یقینا خب حافظ وقتی که از انسان صحبت میکنه غافل از اوضاع اجتماعی نیست. اون تو چه از انسان شروع میکنه، جامعه رو از صلح از اصلاح انسان میخواد جامعه رو اصلاح کنه. بله همینطوره. فتنه به معنی ببین همون فتنه واقعی هم یه نوع امتحانه، هیچ فرق نمیکنه. هر فتنه ای همون معنی واقعی فتنه که معنی آشوب و فتنه و همون هم نوع امتحانه. اصلا خود شیطان امتحانه. ببین اگر اصلا شیطان برای امتحانه، اصلا وجود شیطان در واقع امتحان انسانه. اگر شیطان نبود انسان چه امتحانی می‌خواست بده؟ امتحانی نداشت بده که. یعنی آزمون انسان با وجود شیطان انجام میشه. این ابزار
تعریف نمیشه
به بله، شیطان. اصلا ابزار آزمون انسان شیطانه. این ابزار آزمونه.
بله. خواهم شدن به کوی به دیر مغان آستین فشان زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. نشون میده که این فتنه ها رو بیشتر همون این پرده را همون نقاب کاذبه، همون پوشش کاذبانه است
که همون هم شیطانه.
آره
همون هم صفت شیطانه.
دنبال این قضیه است. گر سنگ از این حدیث به نالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند.
حالا اینجا وقت بعد از اون اینجا حافظ بعد از اون که صاحب نظر نظر به آشنا کند، حافظ نتیجه میگیره وقتی صاحب نظر یعنی همون کیمیاگر اولی که مثل وجود آدم رو طلای معرفت میکنه، اون وقت آدم صاحب دل میشه. وقتی مثل وجود آدم طلا شد و به مقام معرفت رسید صاحب دل میشه، ولی این دل ظاهری که دل نیست. ببین ما یه دلی داریم که طبیب بهش میگه قلب، که مرتب در دل ما میتپه، این قلبه. اما دل واقعی یه چیز دیگه است. دل واقعی اون دل معنویته. به قول حکیم سنایی گفت که پاره گوش نام دل کردی، پاره گوشت نام دل کردی، دل تحقیق را به هل کردی. اون چه دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کوی انداز. دل واقعی همون قلب لایتناهای انسانه که جای معرفته. دل انسان دل معنوی جای معرفته. حالا اونا که نگاه کردن نظر با آشنا کردن این اهل دل شد. حالا که اهل دل شد بخونین که چه اتفاقی میفته.
گر سنگ از این حدیث به نالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند.
وقتی صاحب دل حکایت دل معنوی رو ادا کرد، حکایت داره دل، اون دلی که به مقام معرفت رسید، اون وقت هم که ادا میکنند خوش ادا میکنند، اهل دل خوش صحبت میکنند. اون وقت اگه سنگ از این واقعه به نالد، جای تعجب نداره که اهل دلی برسه و درد دل خودشو و ناله دلشو بگوید. وقت اگه سنگ به صدا در بیاد جای تعجب نیست.
من هم از اگر از این فتنه ها که فراگیر میشه حتی سنگم به ناله تو نامید نشون. چرا نامید نشون؟ برای اینکه صاحب دلانی هستن که حکایت دل خوش ادا میکنن.
و صاحب دلان همانند که تحت نظر کیمیاگران اهل معرفت قرار گرفتن.
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا
کنند. بله. این دوباره همون برادران غیور همونا بود. این غیور اینجا یعنی حسود. اون رو حسادت بود که یوسف رو در چاه انداختن. حالا غیور اینجا معنی منفی داره. ولی این پیراهن بوی یوسف داشت. خب حضرت یعقوب بوی یوسف رو از پیراهن شنید. بی پیراهن چه بوی مگر میتونه داشته باشه؟ این شامه تیز حضرت، شامه عشق بود. یعنی این محبت حضرت یعقوب بود به حضرت یوسف که گفت انی اشم، یعنی اصلا از راه دور گفت بوی یوسف رو میشنوم.
این حدیث پیامبر بوی اویس
اون در اونجا هم هست. هر اهل معرفتی
حضرت یعقوب،
حضرت یعقوب هم بوی یوسف رو استشمون
اجدوری حیوسف
ریح یوسف لولا انتفندون. بله که اگه شما خراب نکنیم من بوی یوسف رو استشمام، و واقعا هم استشمام میکرد، دروغ هم نبود. اما ترسم برادران غیورش قبا کنن. این پیراهن رو قبا، قبای چاکی داره آخه؟ قبا چاک نداشته، قبا سابق چاک داشته. یعنی چه پیراهن رو قبا کنن؟ منظور حافظ چیه؟ این پیراهنی که من بوی یوسف رو از او استشمام میکنم و بوی یوسف داره و علامت یوسفه، همون برادران که یوسف در چاه انداختن و اسیر شیطان بودن، همونا پیراهن قبا کردن. یعنی چی میخواد بگه حافظ؟ قبای چاک داره نداره؟ قبای سابق چاک داشته، حالا کتان بعضیش چاک داره، حالا قبای سابق چاک داشته.
بله.
یعنی یه چاکی به این پیراهن بزنن، یعنی این همین پیراهن هم سالم نگذارن. خود یوسف رو که در چاه انداختن، حتی پیراهن یوسفی که من راهه یوسف رو از او استشمام میکنم، این خوف رو دارم که همینم چاک بزنم. من اینجور معنی میکنم شعر
حسن که اشاره به همون آیه هم داره دیگه. وقتی که برادران یوسف در آخرین سفر داشتن می اومدن به کنعان، حضرت یوسف پیراهنشو میده به برادرانش،
اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي هيئه بصير، پیراهنشو به چشمش بکشه
بینا بشه.
اینو وقتی می اومدن دیدن یه بو این فضا رو پر کرده، هی میگشتن دیدن این بو از این پیراهنه، ترسم از اون که برادران غیورش قوا بسازن مست این بو شده بودن.
اما این ترس بود که خراب کنن کارو.
در عرفان یکی از راه‌های شهود همین بوه، همونطور که چشم انسان به کشف میرسه بو هم هست. حالا این الان جاش اینجا نیست،
نه رایحه در عرفان نقش مهمی داره.
الان یه جای دیگه مستقلا بحث خواهیم کرد. حافظ یه خود از این چیزای حافظ به خودش هم میگه بخون، ما معمولا
بله
غزلیات شروع میکنیم و نمیرسیم.
نه به خود حافظ بخونیم. بله
حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا. چقدر متواضعانه است
این، چقدر حرف مهمی. حالا بعد از همه این حرفا که زد توجه کرد که در ابیات نشیب و فراز زیاد بود. اولش که مایوس کرد، بعد امیدوار کرد. اولش گفت کرد کسی که حکایت به تصور میکنه، بعد آشنا کرد که آشنا نظر میکنه و میرسیم. اون آخر کار باز یه نتیجه نهایی رو میگیره.
احسن.
یه دوام وصل میسر نیست. حافظ دوام وصل میسر نمیشود. دوام وصل ببین، حتی کسان که واصلن، عرفا اینا رو ما از زبان عرفا میگیم، ما که به اون مقامات نرسیدیم، ولی خود عرفا مقاماتشون رو بیان کردن. دوام وصل میسر نیست. دوام وصل برای کسی کسی لحظه هایی عارف احساس وصول میکنه، یعنی حضور حق رو در میابه، یعنی واقعا هم واصله، اما این دوام پیدا نمیتونه بکنه در انسان. اصلا مندک میشه، اگه دوام پیدا بکنه مندک میشه، هیچی دیگه باقی نمیمونه. ببین یه حدیثی هست، من اینجا مناسب می‌بینم که با شعر حافظ اون حدیث رو بخونم. حضرت خاتم مرتبت صلی الله علیه و سلم که سید الموحدین و سید المحبین است، که اون وصال داشته به حق مسلمان، گاهی چنون جذبه اون حضرت رو می‌گرفت، جذبه وصال چنون مستقرق حق می‌شد که تو گویی که دیگه در این عالم نبود یا مندک میشد به جبروت. در اون حالت میگفت کلمین یا همیرا. اصلا جای این حدیث هم کلمین یا همیرا، به عایشه اشاره میکرد. همیرا اسم عایشه است. میگفت با من حرف بزن. حرف بزن یعنی چی؟ یعنی حرف زنانه بزن، یعنی همین حرفای معمولی بزن که من بیام پایین. حالا اون چنون احساس انجذاب میکرد که ممکن بود اصلا روح و جسد و بدن و اصلاش مندک بشه و بره به عالم هپروت و هاهوت و فوق هاهوت و جبروت. بلا فاصله خطاب میکرد به عایشه کلمین یا همیرا، با من حرف
بزن. یا همیرا
و همیرا باش حرف میزد و خوب حالا مشغول امور عادی میشه. این یه لحظه از اون حالت برمیگشت به این عالم. حافظ چی داره میگه؟ میگه حافظ دوام وصل میسر نمیشود. حالا اون شعر بعدیش ولی
شاهان کم التفات به حال گدا. این شاه هم خیلی معنی داره.
بله این شاه حقیقی رو معنی داره.
بله بله بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم. به هر حال تونستیم که در دو جلسه این غزل بسیار عمیق تا اونجایی که میسر بود بشکافیم برای بینندگان عزیز. انشالله که بهره برده باشیم همون. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.